ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه‌ای خواستار برنامه‌ریزی بلند مدت و تهاجمی وزارت اطلاعات شد. حسن روحانی میگوید ایران برای تهیه نیازهای دفاعیش منتظر نظر مثبت کسی نمی‌ماند. رئیس مرکز آمار ایران تعداد بیکاران مطلق را 3,200,000 نفر اعلام کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ضمن هشدار در مورد آنچه که جنگ پیچیده اطلاعاتی دشمن نامید، خواستار آن شد که جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع، برنامه تهاجمی نیز داشته باشد. آیت الله خامنه‌ای خواستار برنامه‌ریزی بلند و پیشبینی رویدادهای آینده از سوی وزارت اطلاعات شد و گفت که زمین بازی باید به وسیله دستگاه اطلاعاتی ما تعیین شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوسانات اخیر در بازار ارز ایران را به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه نسبت داد. آقای خامنه‌ای در اظهارات خود خواستار همکاری و رقابت حرفه‌ای دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران شد. او در شرایطی خواستار همکاری و رقابت حرفه‌ای میان دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شده که از فعالیت اطلاعاتی سازمان‌های تحت نظر سپاه پاسداران و قوه قضاییه با عنوان سازمان اطلاعات موازی در ایران نام برده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مراسم روز ارتش اعلام کرد ایران هر سلاحی که نیاز داشته باشد تولید و تهیه می‌کند. به گفته او منتظر موافقت و نظر مثبت کسی نمی‌ماند. به گزارش رسانه‌های ایران آقای روحانی از حمایت دولتش در کمک به سپاه و ارتش برای تهیه تسلیحات دفاعی مورد نیاز کشور خبر داد. آزمایش موشک‌های دوربرد و رفتار منطقه‌ای ایران مدت هاست که باعث نگرانی برخی کشورهای منطقه و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا شده است. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین از برخی کشورهای غربی به خاطر فروش تسلیحات زیاد به کشورهای منطقه انتقاد کرد و افزود مشکلات خاورمیانه باید با گفتگوی سیاسی حل و فصل شود. به نظر می رسد که اشاره رئیس جمهوری ایران به قراردادهای چند صد میلیارد دلاری اخیر آمریکا، فرانسه و بریتانیا با چند کشور عرب حوزه خلیج فارس باشد. برخی کشورهای عرب منطقه حکومت ایران را متهم به گسترش نفوذ خود در خاورمیانه می کنند و بخش زیادی از خریدهای نظامی خود را در راستای مقابله با این نفوذ اعلام کردند. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد 3,200,000 نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای پارسا تعداد افراد با اشتغال ناقص را حدود 2,000,000 نفر اعلام کرد. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه افراد با اشتغال ناقص بیکار محسوب نمی شوند گفت بیکار مطلق به کسانی اطلاق می شود که حتی 1 ساعت در هفته هم کار نمی کنند و اشتغال ناقص شامل کسانی است که بین 1 تا 44 ساعت در هفته کار می کنند. مرکز آمار ایران به تازگی نرخ کل آمار بیکاری در سال گذشته را 12.1% اعلام کرده بود. و اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور دستور اجرای حکم سعید مرتضوی خبر داد. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشدند. همزمان فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب مجلس نیز طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر سعید مرتضوی، قاضی پیشین مطبوعات، دادستان پیشین تهران و مدیر عامل پیشین بیمه تامین اجتماعی که حالا به عنوان تحت تعقیب در گوشه و کنار شهر چسبانده شده. بازار رسانه‌ها در تهران نیز در مورد اخبار سعید مرتضوی داغ است. همزمان با اعلام پرسش فاطمه سعیدی نماینده مجلس از دو وزیر دادگستری و کشور در مورد دلایل اجرا نشدن حکم صادره علیه سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور دستور اجرای حکم وی خبر داد. سخنان دادستان تهران یک هفته پس از آن منتشر می شود که غلام حسین محسنی ژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشدند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده مرگ 3 تن از دستگیر شدگان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای دولت‌آبادی گزارش داده که به مسئولان پیگیری این موضوع تاکید شده که حکم صادره باید اجرا شود. روز چهارشنبه همچنین فاطمه سعیدی نماینده مجلس طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داد. خانم سعیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است از این وزرا درباره اینکه آیا اساساً اقدامی برای جلب توجه سعید مرتضوی شده است یا خیر سوال کرده است. خانم سعیدی همچنین از این مسئولان پرسیده که آیا حکم جلب سعید مرتضوی به نیروی انتظامی ابلاغ شده و آیا این متهم از کشور خارج شده است؟ او این مسئله را مطرح کرده که لازم است وزیر کشور توضیح دهد که در صورت خروج سعید مرتضوی از کشور چرا مسئولان نتوانستند مانع از این اقدام وی شوند. اشاره خانم سعیدی به شایعه احتمال سفر سعید مرتضوی به کربلا است. شایعه‌ای که مصاحبه اعتماد آنلاین با هما فلاح همسر سعید مرتضوی به آن خاتمه داد.
به اعتماد آنلاین تماس میگیرم. از خواهرتون اطلاع دارید خانم فلاح که کجا هستم؟
مگه میشه اطلاع نداشته باشم من؟
تهران هستن آقای مرتضوی؟
بله بله. منزل تشریف ندارن. نه منزل نیستن. در حال تهران ماده 477 هست.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران در مورد موارد مورد استفاده ماده 477 میگوید
ما طرق فوق العاده شکایت از احکام قطعی رو در موارد خاص داریم. یه موردش اعاده دادرسیه که جهاتی داره، یعنی باید اون شرایط در بعد از صدور حکم پیدا بشه یا در زمان صدور حکم اون شرایط مکتوم مونده باشه، میشود در امور حقوقی از همون دادگاهی که رأی رو صادر کرده در امور کیفری از دیوان عالی کشور یعنی از ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده 477 کرد.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی درباره این گفته های همسر آقای مرتضوی اظهار نظر نکردند. با این همه نعمت احمدی در این زمینه معتقد است
قانوناً این حق آقای مرتضوی است مثل هر متهم دیگری است که درخواست بکنه. جزء حقوقی است که ریاست محترم قوه قضاییه دارن، میتوانند از جایگاه شرعی که دارن اعمال بکنن. اما من فکر نکنم پرونده آقای مرتضوی واجد اون شرایط باشد، چون برای مرتضوی شخصیت شناخته شده قطعاً اگر چنین برداشتی ریاست قوه قضاییه میداشت و آقای مرتضوی مدت هاست از قطعیت حکمش گذشته قطعاً تا به حال به سرانجامی رسید.
علی‌رغم سکوت مقامات قضایی نماینده های مجلس اما ساکت نماندند. رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به استعفا و ترک ایران از سوی کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست و همزمانی آن با ناپدید شدن سعید مرتضوی اشاره کرده و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. عبدالکریم حسین زاده در گفتگو با ایلنا گفت که محل تأسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی مرتضوی به راحتی از قانون فرار می کند. غلامرضا حیدری یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس نیز تصریح کرده که اراده لازم برای برخورد با مرتضوی وجود ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به سخنان غلام حسین محسنی ژه‌ای گفته از این بدتر نمیشد قوه قضاییه را تضعیف کرد. روز دوشنبه روزنامه ایران نیز گفتگویی با محمد جواد ابتهی نماینده اصولگرای عضو جبهه پایداری منتشر کرد که در آن گفتگو آقای ابتهی ابراز امیدواری کرده بود که سخنان نقل شده از معاون اول قوه قضاییه اشتباه رسانه ها باشد، چرا که به گفته او در صورت صحت این نقل قول ها این سخنان موجب وهن کل دستگاه قضایی است. سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به 2 سال حبس محکوم شده. حکم این پرونده پس از سالها سرانجام در آذر ماه سال 1396 صادر شد. 3 ماه پس از آن در اسفند ماه نیز گزارش شد که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده، اما این حکم هنوز اجرا نشده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
سعید مرتضوی، تو هم یکی از قربانی‌های این حکومت هستی، تو هم یکی از چماق به دستای این حکومت بودی، تیغ بران رو دادن دستت، گفتن گردن بزن، حالا خودت شدی قربانی رژیم، بدون عاقبت سعید امامی در انتظار توست. اون برای که سر زن سعید امامی آوردن، سر زن بچه تو هم خواهند آورد. شما بدبخت ها روزای اول باید این فکرها رو بکنید. انقدر قدرت طلب و فرصت طلب و عقده ای هستید که تیغ رو میدن دستتون، فکر آینده رو نمی کنید.
آقای سعید مرتضوی، سلمیقای زندانی بکشی خیلی سخته. وقتی که حکم میدادی، ابد میدادی، 10 سال 20 سال 15 سال میدادی، سخت نبود. ببین چقدر مشکله آقای مرتضوی. بعد ما کنو بعد ما اندیش تا روز بعد نیاید بپیشم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و ما بشنوید که سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه موافقت کرد چند گروه آمریکایی که بر امور حقوق بشر در ایران و کره شمالی تمرکز دارند به جلسات نهادهای سازمان ملل دسترسی داشته باشند و در این جلسات از حق اظهار نظر برخوردار باشند. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که 54 عضو دارد در نشست روز سه‌شنبه‌اش با 22 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به حضور گروه‌هایی که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد می‌کنند در جلسات سازمان ملل رسمیت بخشید. این کمیته همچنین با 29 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف دسترسی گروه‌هایی که بر حقوق بشر در کره شمالی متمرکز هستند را رسمی اعلام کرد. ایران هنوز واکنشی به رأی‌گیری روز سه‌شنبه ابراز نکرده است، اما کره شمالی پیش از این رأی‌گیری سازمان‌های مردم نهاد را به سیاسی کاری و سوگیری آشکار متهم کرده بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که در بهمن ماه از رأی کمیته سازمان‌های مردم نهاد علیه حضور گروه‌های آمریکایی در جلسات سازمان ملل به شدت انتقاد کرده و آن را شرم‌آور خوانده بود، مصوبه روز سه‌شنبه را پیروزی حقوق بشر توصیف کرد. خانم هیلی روز سه‌شنبه همچنین برخی اعضای کمیته سازمان‌های مردم نهاد را ناقضان مکرر حقوق بشر خواند که به گفته او اعتبار سازمان ملل در حقوق بشر را تباه کردند. نیکی هیلی تاکید کرد سازمان‌های مردم نهاد که از اعتبار کافی برخوردارند، به ویژه سازمان‌هایی که کارهایشان بر بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان روشنی تابانده است، نباید از حضور در جلسات مرتبط منع شوند. جمهوری اسلامی همواره انتقادها و قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و در موارد مختلف آنها را نامشروع و دارای اغراض سیاسی خوانده است. آمار بالای اعدام، نقض حقوق اقلیت‌های دینی، سرکوب آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان در ایران شماری از مواردی است که همواره در گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به آنها اشاره شده است. با وجود انتقادهای رسمی مقامهای جمهوری اسلامی از گزارشهای حقوق بشری نهادهای بین‌المللی، برخی چهرههای سیاسی در ایران بر این گزارشها صحه گذاشته یا خواستار تحقیق درباره آنها شدند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است ما باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم و اگر انتقاد درستی وجود دارد ما باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم. در نشست روز سه‌شنبه سازمان ملل، 6 کشور چین، روسیه، ونزوئلا، بلاروس، آفریقای جنوبی و ویتنام به سود کره شمالی رأی دادند و همین کشورها به علاوه عراق به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه دیگر شنوندگان آشنا می‌شید. اگر مایل هستید که به این دسته از شنوندگان بپیوندید، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.